آرزوی تو دستور توست. سخنران کوین ترودو، قسمت چهارم، تهیه شده در سایت جادوی باور. خیلی خوب، ما برگشتیم. از همه این نظراتی که در طول استراحت دادین خیلی ممنونم. خیلی حس خوبیه که به حرفایی که با هم میزنین گوش میکنم. درباره اینکه این اطلاعات ساده و ابتدایی چقدر عمیق و مفید هستند و اینکه درک میکنید که این اصول ساده چقدر عمیق و قدرتمندن. کسی سوال یا نظری در مورد مطالبی که تا حالا گفتیم داره؟ سوال خیلی خوبیه. سوال اینه که آیا این درسته که ما با آموزش دادن خودمون بیشتر یاد میگیریم؟ البته قرار بود که راجع به این موضوع خودم صحبت کنم، اما چون الان پرسیدین، الان راجبش توضیح میدم. من درباره راههایی که ما به عنوان اعضای انجمن این اطلاعات رو یاد گرفتیم حرف زدم. گفتم که یه سری سمینارها و کارگاه‌هایی بود که به صورت گروهی شرکت می‌کردیم. و گفتم که بیشتر این اطلاعات رو از طریق کتاب‌ها یاد می‌گرفتیم و دلیلش رو هم توضیح دادم. این کتاب‌ها شامل داستان‌های واقعی از افراد واقعی بودن. بعضی از این نوشته‌ها بیش از 1000 سال قدمت داشت و بعضی‌هاشون اصلاً نوشته نشده بود و به صورت شفاهی نقل می‌شد. این کتاب‌ها توی خونه افراد گروه‌های مخفی نگهداری می‌شد و نسل به نسل گشته بود تا به ما رسیده بود. اکثر این کتاب‌ها داستان‌های واقعی بودند که برای افراد گروه مخفی اتفاق افتاده بود. و همونطور که بهتون گفتم، ما از طریق خوندن این داستان‌ها و استفاده از قوه تخیل خودمون انگار این افراد رو مشاهده می‌کردیم و از این طریق کانال‌های نورونی رو توی ذهنمون می‌ساختیم و پرورش می‌دادیم. همینطور ما از طریق مشاهده اساتید خودمون مطالب رو یاد می‌گرفتیم. ما باید اساتید خودمون و افرادی که توی سطح بالاتر بودن رو مشاهده می‌کردیم و روی رفتارشون دقیق می‌شدیم تا ببینیم که چجوری کار می‌کنن. و همیشه منتظر این بودیم که راجع به مشاهداتی که داشتیم از ما سوال پرسیده بشه، چون ما میدونستیم اطلاعاتی که از طریق مشاهده یک فرد موفق یاد میگیریم چقدر میتونه قدرتمند باشه. اما یه روش دیگه هم وجود داره که بعداً میتونید انجامش بدین و اون یادگیری از طریق یاد دادن این اطلاعاته. ولی یاد دادن توی جامعه امروزی ما خیلی افراطی شده و زیاده روی میشه. همه میخوان که یاد بدن، همه میخوان معلم باشن، همه میخوان بدون اینکه چیزی بلد باشن اونو یاد بدن. سوال من اینه، چرا اول خودت یاد نمیگیری که بعداً یاد بدی؟ و این جوابو به من میدن که بهترین راه یادگیری اینه که یاد بدی. باید بدونید وقتی چیزی رو بلد نیستین، هیچ وقت با یاد دادن اون چیز شما اونو یاد نمیگیرین. چون در این صورت شما چیزی بلد نیستین و اطلاعات و عادت قدیمی و غلط خودتون رو با اطلاعات جدید قاطی میکنید و یه چیز غلط رو آموزش میدین. یه مثال راجع به این مسئله میزنم. زمانی که ما بچه بودیم یه بازی داشتیم. توی این بازی جمع می‌شدیم و کنار همدیگه می‌نشستیم. من یه داستان کوتاه 1-2 دقیقه‌ای رو توی گوش بغل دستی خودم می‌گفتم. اون همون داستان رو توی گوش کناری خودش می‌گفت و نفر بعدی دوباره به کناری خودش. و همینطور داستان زنجیره‌وار به بقیه گفته می‌شد. و زمانی که داستان به نفر آخر می‌رسید، اون فرد باید داستان رو بلند می‌گفت. زمانی که داستان رو می‌گفت دیگه هیچ شباهتی به داستانی که اول گفته شده بود نداشت. متوجه هستید دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ این همون چیزیه که امروزه داره برای یاد دادن اتفاق میفته. یعنی زمانی که من به شما اطلاعات رو میدم، بعد شما میخواید که اینها رو به فرد دیگه ای منتقل کنید. تمام اون افکار و اطلاعاتی که توی ذهن خودتون هست رو قاطیش میکنید و دستور موفقیت رو به سبک خودتون تغییر میدین و به فرد بعدی آموزش میدین و فرد بعدی هم به فرد بعدی. یعنی کسی که 2-3 سطح پایین‌تره اصلاً اطلاعات درست رو دریافت نمیکنه. این شیوه ضعیف یاد دادن توی زمونه امروزی ما شده. پس دوباره برمیگردیم به مبحث اولمون که شما به کی گوش میدین. یه فردی یه کتابی در مورد مطالب فوق‌العاده‌ای که از استادش یاد گرفته بود نوشته. استادش از استادش یاد گرفته. آیا این افراد در طول تمام این مسیر واقعاً اطلاعات رو یاد گرفتن؟ آیا واقعاً خودشون ازش نتیجه گرفتن؟ یا اینکه دارن آموزش اشتباه میدن؟ به خاطر همینه که 99.9% از سمینارهایی که میریم و کتابهایی که میخونیم نه تنها درست نیست بلکه مخربه. البته خیلی از افراد هم به صورت غیر عمد اطلاعات اشتباه میدن. ببینید، ما خودمون توی گروه های مخفی وقتی به سطح های بالای یادگیری می رسیدیم، بعد شروع به تدریس این اطلاعات و مطالب می کردیم. شما الان شاگرد هستید و دارید یاد می گیرید و یادگیری شما باید تا زمانی که زنده اید ادامه داشته باشه. شما باید همیشه قابلیت آموزش پذیری و یادگیری بالایی داشته باشید و همیشه از یه نفر یاد بگیرید. تا زمانی که این اطلاعات رو کامل یاد نگرفتید و حسابی مسلط نشدین، نمیتونید به بقیه یاد بدین. تنها زمانی شما میتونید یاد بدین که مدرک واقعی رو توی جهان هستی داشته باشید که نشون بده چیزی رو که دارید یاد میدید واقعا توی زندگی خودتون پدیدار کردید و توی اون استاد شدین. مثلا یه فردی میگه من میتونم یاد بدم چجوری یه کیک شکلاتی خوشمزه درست کنید. خب اگه این فرد میخواد به من یاد بده چجوری این کیک خوشمزه رو درست کنم، اول باید خودش درست کرده باشه. من چیزی رو که خودم دارم تدریس میکنم هزاران بار انجام دادم و هزاران بار به نتیجه رسوندمش که نتایج واقعیش رو میتونید ببینید. شاید خیلی از شماها بگید که من الان میخوام برم این اطلاعاتی که شما آموزش دادید رو به بقیه یاد بدم. من میخوام برم تعریف کنم و به همه بگم که چه خبره. بعد بهتون بگم که آروم باشید. آروم باشید. شما در حال حاضر 99.9% از اطلاعاتی که توی ذهنتونه اطلاعات غلطیه. اول باید اونا رو پاک کنید. اول باید اطلاعات درست رو یاد بگیرید. استاد بشید و بعد تدریس رو شروع کنید. حالا سوال اینه که شما چطور میتونید توی این اطلاعات استاد بشید؟ اولین راه رو توی این سمینار که بارها و بارها و بارها گفتم، شاید لازم باشه که این سمینار ضبط شده رو 100 بار گوش بدین. و وقتی که برای 101مین بار گوش میدین، یه چیز جدیدی برای شما داشته باشه. اما دلیل این که شما باید بارها این دوره رو گوش بدین، کتاب‌ها رو بخونید، یه فرد موفق و بالاتر از خودتون رو بارها مشاهده کنید، اینکه خودتون یه کاری رو بارها و بارها انجام بدین، اینه که هر بار یه سری کانال‌های نورونی جدید توی ذهن شما به اندازه و سایزهای مختلف ایجاد میشه و هر کدوم از اینها ارتعاشات متفاوتی دارن و چیزهای متفاوتی رو جذب می‌کنن. یعنی چیزی که شما امروز هستید با چیزی که فردا هستید ممکنه فرق کنه. مثلا اگه شما تو طول روز این اطلاعات رو دریافت کنید و بهشون گوش بدین و باهاشون درگیر بشید و فردا دوباره این اطلاعات رو گوش بدید، انگار یه تجربه جدید براتون اتفاق افتاده. چون فردا شما یه فرد دیگه‌ای هستید و تغییر کردید. این واقعاً یه نکته کلیدیه و برای همینه که شما باید بارها و بارها به این سمینار گوش بدین و این کتاب‌ها رو بخونید. این واقعاً نکته مهمیه. مثلا شما یه کتابی رو به فردی معرفی می‌کنید و میگید که این کتاب رو بخون. اون میگه من این کتاب رو خوندم. شما میگید خب چه زمانی این کتاب رو خوندی؟ میگه من 15 سال پیش این کتاب رو خوندم. هی، تو 15 سال پیش این کتاب رو خوندی؟ اگه این کتاب رو توی همین هفته بخونی، هفته دیگه بعد دوباره این کتاب رو بخونی. و وقتی که میخونیش انگار یه کتاب جدیده. چون تو داری تغییر میکنی. تو نمیتونی بگی که من یه بار این کتاب رو خوندم، یه بار این سمینار رو گوش دادم، یه بار این سمینار رو رفتم. مثلا وقتی من به شما میگم که بیاید امشب بریم بیرون با هم شام بخوریم، شما به من میگید که یه بار توی عمرم شام خوردم، یا میگید که 30 سال پیش شام خوردم، یا برای مثال میگید که من یه بار توی عمرم رفتم حمام دوش گرفتم، دیگه لازم نیست این کارو بکنم. نه، شما هر روز باید به بدنتون غذا بدین، هر روز باید بدنتون رو نظافت کنید. حالا باید این کارو با ذهنتون هم انجام بدین. ذهن شما هر روز داره بزرگتر میشه. باید هر روز بهش اطلاعات جدیدی بدین. باید هر روز اونو با اطلاعات درست و قوی تغذیه کنید. پس شما نیاز دارید که این کتاب‌ها و سمینارها رو بارها و بارها به صورت مداوم بخونید و گوش بدین. و زمانی که این کار رو انجام بدین و به درجه بالایی از مهارت و استادی توی این مفاهیم پایه‌ای برسید، اون موقع است که هر کدوم از شما آمادگی اینو دارید که وارد مرحله بعدی بشین. درست همونطور که خودم توی گروه‌های مخفی این مراحل رو طی کردم. همونطور که وقتی یه فرد که وارد ارتش میشه این مراحل رو طی میکنه. مثلا از سرباز شروع میشه. بعد گروهبان. بعد استوار. بعد افسر. بعد سرهنگ میشه و به همین ترتیب درجات رو طی میکنه. در واقع باید توی هر مرحله قبول بشه تا وارد مرحله بعدی بشه. به عنوان مثال اگه شما توی کلاس آشپزی باشید و به شما 5 تا غذای مختلف رو آموزش بدن، تا زمانی که روی اونا مسلط نشید به شما غذای ششم رو آموزش نمیدن. ببینید، مطلب خیلی واضح و روشنه. اگه توی همین مفاهیم پایه‌ای خوب مسلط بشید، اون موقع شما به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنید. و میتونید یه استاد شخصی برای خودتون داشته باشید. اون موقع است که شما میتونید توی یه سری جلسات شرکت کنید. البته اینو هم بگم که شاید خیلی از شما اصلاً به استاد شخصی اهمیت ندین و بگید که به چه درد میخوره و اصلاً برای چی هست. شاید اصلاً استاد نخواید و این خیلی طبیعیه. چون هر فردی با فرد دیگه فرق میکنه. هیچ کسی بهتر از دیگری نیست. هر فردی آرزوی قلبی خودشو دنبال میکنه و این کاملاً طبیعیه. و اصلاً مهم نیست که شما بخواید استاد شخصی داشته باشید یا نه. این کاملاً به خودتون بستگی داره. ولی در طول این مدت شما باید با این مسائل و مفاهیم درگیر باشین. در واقع به صورت مداوم باهاشون کار دارین. چون با این کار کانال‌های نورونی رو توی ذهنتون می‌سازید. من یه سری از آدم‌ها رو خیلی دوست دارم که مدام سمینارهای مختلف رو شرکت می‌کنن. و بعضی موقع‌ها ازشون می‌پرسم که این سمینارها رو خیلی دوست داری؟ میگه آره، من عاشق این سمینارم. میگم اون فردی که این سمینار رو برگزار می‌کنه هم دوست داری؟ میگه آره، عاشق این آدمم. حتی یکی از سمینارهاشم از دست ندادم. میگم خب چند وقته که این سمینارا رو میری؟ میگه من چند ساله دارم این کارو انجام میدم. میگم اوه چقدر خوب. چند سال سمیناراشو میری و شرکت میکنی. حالا چی کار کردی؟ چه نتیجه‌ای توی زندگیت گرفتی؟ میدونین چه جوابی بهم میده؟ اون میگه من هنوز دارم یاد میگیرم. و نکته جالب اینجاست که این فرد میخواد یه معلم باشه. در حالی که هیچ یاد نگرفته. بیاید حرف منو باور کنید. اگه شما به جای اینکه سالها این سمینارها رو برید، این مسائل رو توی زندگیتون به کار ببندین، خیلی بیشتر یاد میگیرین. مثلا شما یه سال کلاس آشپزی رفتید، بعد بهتون میگن بیاید غذا درست کنید ببینیم چی بلدین. میگید من هنوز بلد نیستم. ولی اگه هر روز توی آشپزخونه مشغول غذا درست کردن باشید، خیلی بیشتر از یک سالی که کلاس آشپزی رفتید آشپزی یاد میگیرین. چون با انجام دادن اون کار به صورت عملی متوجه میشید که کدوم کار درسته و جواب میده و کدوم کار درست نیست. این اطلاعاتم همینطوره. وقتی که انجام میدید متوجه میشید که جواب میده و اون موقع است که واقعا چیزی یاد گرفتید. اون موقع به من بگید که یاد گرفتید. شما باید این سمینار رو بارها و بارها گوش بدین و کارهایی که گفتم رو روی خودتون به صورت عملی انجام بدین. در این صورت شما خیلی بیشتر یاد میگیرین. ببینید اکثر افرادی که سمینارهای خیلی بزرگ که خیلی زرق و برق دارن و سر صدا هم میکنن و آموزش میدن و من میشناسم. این افراد سمینارها رو درس میدن به خاطر اینکه ازشون پول در بیارن. متوجه هستین؟ یه عده کمی به خاطر آرزوی قلبی خودشون دوست دارن سمینارهای بزرگ برگزار کنن. اما در مورد منفعت شما باید بهتون بگم شما از خیلی از این سمینارهای بزرگ سود و منفعت به دست نمیارید. منفعت شما توی انجام دادن این کارها به دست خودتونه. البته اینم بهتون بگم. علاقه ای که الان برای برگزار کردن سمینار دارید و دوست دارید یاد بدین، بهتون قول میدم برای اکثرتون یه حس خیلی کوتاه و موقتی باشه. وقتی از این اطلاعات درست استفاده کنید، اون موقع متوجه میشید که چیزهای بزرگتری رو میخواید. چیزهای دیگه ای رو میخواید و این حواس زودگذر سریعاً شما رو ترک میکنه و از بین میره. ولی خب اینم بهتون بگم که اگر برگزار کردن سمینار آرزوی قلبی شماست، من با کمال میل و با آغوش باز از این ایده استقبال میکنم و میگم که خیلی کار خوبیه. چون هر چیزی که شما رو خوشحال میکنه، هر چیزی که به شما احساس خوبی میده، در واقع همون چیزیه که ما میگیم باید دنبالش کنید. امیدوارم که جواب سوالتون رو کامل داده باشم. خب برمیگردیم به درس اصلی خودمون، یعنی همون 5 تا مفهوم پایه‌ای. حالا شاید یه نفر از شما بگه که کدوم 5 تا؟ ما که 4 تا مرحله داشتیم. باید بگم که حواستون خیلی جمع نیست. 5 تا مفهوم پایه‌ای ایناست. اول اینکه شما به کی گوش میدین؟ از کی یاد میگیرین؟ دوم، میزان آموزش پذیری و یادگیری شما چقدره؟ سوم، بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیت به چه صورته؟ چهارم، 4 مرحله یادگیری که در واقع هدف رسیدن شما به مرحله ناخودآگاهی و شایستگیه. و پنجم، مسلط شدن و استاد شدن توی این 4 مرحله‌ای که گفتیم. پنجمین مفهوم که مهمترین و پایه‌ای‌ترین مفهومه، در واقع باید روی مفاهیم قبلی حسابی مسلط بشید و یاد بگیرید. باید تمام تمرکزتون رو روی این مفاهیم پایه‌ای بذارید. اگه شما تمام وقت و انرژی خودتون رو روی این مفاهیم بذارید، اتفاق جادویی توی زندگیتون میفته. اکثر شماها این ضرب المثل رو شنیدید که میگه شاگرد که آماده باشه، استاد از راه میرسه. این یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما 100% قابلیت آموزش پذیری و رغبت برای یادگیری و تغییرات رو داشته باشید، زمانی که تمرکزتون روی چطور و چگونگی رسیدن به خواستتون نیست و تمام تمرکزتون روی آرزوتونه، منظور همون بالانس ترازوی پیشرفت و موفقیته. اون موقع شما توی مرحله چهارم یادگیری هستید، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. مثال مشت و استاد معبد شاولین رو یادتون هست؟ اون جمله‌ای که گفته بود و یادتونه؟ گفته بود من از اون 1000 تا مشت تو که هر کدوم رو یه بار تمرین کردی نمیترسم. از اون یه دونه مشت تو میترسم که 1000 بار تمرین و تکرارش کردی. اینطور بهتون بگم که من از افرادی که همه این اطلاعات رو میدونن نمیترسم. از فردی میترسم که توی این 4 مفهوم پایه‌ای حسابی مسلط شده. البته نباید بگم میترسم، باید بگم که اون آدمو بیشتر از همه تحسین میکنم. ببینید، کسی که 1000 ضربه رو یاد گرفته باشه ولی روشون مسلط نباشه، توی مبارزه کشته میشه. ولی اگه کسی روی 1 یا 2 ضربه حسابی مسلط باشه، همیشه پیروزه. اکثر شما بروسلی رو میشناسید. قبل از بروسلی تمام اساتید هنرهای رزمی تکنیک‌های زیادی رو میدونستن و وقتی با همدیگه مبارزه میکردن، مبارزه‌شون ساعت‌ها طول میکشید. ولی بروسلی هنرهای رزمی رو منقلب کرد. اون برای مبارزه با این اساتید تو رینگ میومد. بروسلی توی چند تا ضربه استاد بود و کمتر از 1 دقیقه مبارزه رو تموم میکرد. دینگ دینگ، مبارزه تموم شد. چون بروسلی میدونست که مفاهیم پایه‌ای چقدر مهمه و از همون روش برای ضربات خودش استفاده میکرد. پس باز باید برگردیم به همون 5 مفهوم پایه‌ای خودمون. اول، به کی گوش میدین؟ دوم، میزان یادگیریتون چقدره؟ سوم، بالانس ترازی پیشرفتتون به چه صورته؟ چهارم، 4 مرحله یادگیری و رسیدن به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی؟ و پنجم، مسلط شدن روی این 4 مرحله قبلی. هر بار که شما به این اطلاعات برمیگردید و مطالعه میکنید، شما کانالهای نورونی رو توی ذهنتون میسازید و این کانالها مدام بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشن و به جایی میرسه که انگار اتفاقات به صورت جادویی برای شما اتفاق میفته. یادتون باشه که تکرار یه چیز درست و اصولی به شما نتیجه درست رو میده. اگه شما یه چیز رو بارها و بارها غلط انجام بدین، هیچ موقع نتیجه درستی ازش نمیگیرید. پس وقتی که کاریو درست انجام بدین، اون موقع نتیجه اساسی خودشو نشون میده. اون موقع مشت شما یه مشت درست و حسابی میشه. مثل مشت استاد معبد شاولین که توی فاصله زیاد شعله شمع، شمع رو خاموش میکنه. هر کدوم از این مفاهیم پایه‌ای باید برای شما عمیق و قدرتمند باشه. شما نباید بگید من خودم میدونم باید از کی پیروی کنم و به کی گوش بدم. من میدونم که باید قابلیت یادگیریم بالا باشه. میدونم نباید به چگونگی توجه کنم. نه، اینا فایده ندارن. واسم خیلی جالبه که بعضی اوقات یه نفر میاد میگه اینو متوجه شدم، دیگه یاد گرفتمش. بعد من بهش میگم نه، تو یاد نگرفتی. میگه نه، من اینو فهمیدم، قشنگ یاد گرفتم. بهش میگم همین حرفی که داری میزنی، میگی دیگه فهمیدم، دیگه یاد گرفتم، داره نشون میده که تو یاد نگرفتی. همین نشون میده که قدرت یادگیریت پایین اومده و به صفر رسیده. تو اون موقع میگی چی؟ همین. چون یادگیری چیزی نیست که جایی استوب بخوره و متوقف بشه. اتفاقیه که همیشه باید بیفته. مثلا من به این اهمیت نمیدم که 85 سالت و میلیون ها دلار پول داری. چون باید تو سطح خودت در حال یادگیری باشی. در واقع افرادی که سن بالایی دارن و میلیون ها دلار هم پول دارن، هنوز در حال یادگیری هن. و جالب اینجاست، بدونید این افراد دانش آموزای اصلی هستن. اینا بیشتر از همه تشنه یادگیریان. افرادی که خیلی پول دارن و سنشون هم بالاست، میدونن که خیلی چیزها رو بلدن و اینم میدونن که خیلی چیزهای دیگه هست که هنوز نمیدونن. چون اونا استادای واقعی هستن. یادتون باشه که ما نمیدونیم که چه چیزی رو نمیدونیم. خیلی اطلاعات و دانش بیشتری هست که ما ازشون بی اطلاعیم. افرادی که فکر میکنن یاد گرفتن و میگن خب من اینو یاد گرفتم و دیگه فهمیدم، توی یه سطحی استوب میکنن و دیگه از اون بالاتر نمیرن، چون دیگه قابلیت یادگیری ندارن. استوپشون هم به این صورت نیست که یک جا ثابت بمونن، بلکه به عقب برمیگردن. به این دلیل که اگه شما رشد نکنید، در حال مرگ هستید. خب تا اینجا ما زمین رو آماده کردیم که بتونیم بذرمون رو بکاریم. بذر ما اینه که شما چجوری میتونید هر چیزی رو که میخواید داشته باشید و به دست بیارید. دکمه‌ای که باید بزنید تا اون اتفاق براتون بیفته کجاست؟ و اینکه چطور میتونید چراغ جادوی علاءالدین رو به دست بیارید. ما الان میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته طی صحبت هامون دوباره به مفاهیم پایه‌ای برمیگردیم و مدام به اونها اشاره میکنیم، چون واقعا مهمن. آیا شما چراغ جادو میخواید؟ میخواید امروز داشته باشینش؟ بله، همین امروز. شما لازم نیست برای 5 سال صبر کنید. همین امروز میتونید داشته باشینش. همین امروز بهش دستور بدین و اون چیزی رو که میخواید بهتون بده. میخواید؟ دهه 1960 فردی بود به نام ارل نایتینگل که میدونم اکثر شماها اونو میشناسید. ارل نایتینگل در اون زمان قبل از پیدایش سیدی و کاست و اینا یه مجموعه ای رو درست کرد. اسم مجموعهش عجیبترین راز دنیا بود که به پرفروشترین مطلب رشد شخصی و موفقیت تبدیل شد. ارل نایتینگل اون زمان قسمت کوچیکی از یه رازی رو به صورت همگیر پخش کرد که تا قبل از اون خیلی از افراد کمی از اون اطلاع داشتن. یعنی قبل از ارل نایتینگل توی دهه های 1920 و 1930 فردی به نام ناپل اون هیل این کارو کرده بود که در موردش صحبت خواهیم کرد. ارل نایتینگل تعریفش برای عجیبترین راز دنیا این بود. اون گفت توی تمام کره زمین، توی تمام جهان هستی، یه رازی برای موفقیت هست و این عجیبترین رازه. و تعریفش از این راز این بود که شما به اون چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. شخصی به نام ناپل اون هیل توی دهه های 1920 و 1930 چندین کتاب نوشته بود. اسم اولین کتابش که خیلی از شماها اسمش رو هم نشنیدین، قوانین موفقیت در 16 درسه. داستان زندگی ناپل اون هیل یه جورایی خیلی منحصر به فرده. در زمان زندگی ناپل اون هیل فردی به نام اندرو کارنگی بود. اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد زمان خودش توی کل دنیا و عضو یکی از گروه‌های مخفی بود. یعنی اطلاعات رو میدونست و ازشون استفاده میکرد. اون تصمیم گرفت مقداری از این اطلاعاتش رو به افراد دیگه هم آموزش بده. به خاطر همین ناپل اون هیل رو استخدام کرد و گفت که من میخوام یه سری تکنیک و مطالب رو بهت آموزش بدم. اندرو به ناپل اون گفت من ازت میخوام بری و ببینی که این تکنیک ها فقط تکنیک های من نیستن و تمام افراد ثروتمند دنیا دارن از این تکنیک ها استفاده میکنن و تو باید بری و اونها رو مشاهده کنی. اندرو کارنگی گفت من میخوام تو رو به هنری فورد، توماس ادیسون، فایرستون، همون شرکت لاستیک فایرستون و خیلی های دیگه که شما هم الان نمیشناسیدشون ولی اون زمان افراد ثروتمندی بودن معرفی کنم. نکته خیلی خیلی مهم اینه که اندرو کارنگی ناپل اون هیل رو فرستاد که زندگی این افراد موفق رو مشاهده کنه. خود من توی گروه های مخفی از این طریق که برم مشاهده کنم خیلی چیزها یاد می گرفتم. به این دلیل که راجب مشاهداتم ازم سوال می شد و نکاتی که من مشاهده نکرده بودم به من گوش زد می شد. اندرو کارنگی به ناپل اون هیل یه سری کتاب داد. البته ناپل اون هیل عضو گروه نبود، ولی اندرو کارنگی اونو به عنوان یه شاگرد قبول کرد. اندرو گفت من میخوام که 20 سال از عمرتو به این مسائل اختصاص بدی و مشاهده کنی و یاد بگیری و بعد در مورد اینکه چطور میشه پول به دست آورد کتاب بنویسی. تمرکزتو روی پول و ثروت بذاری و این کتاب رو به دنیا ارائه کنی. بعدها اولین کتاب ناپل اون هیل به اسم قوانین موفقیت در 16 درس چاپ شد. ناپل اون هیل از چیزهایی که اندرو کارنگی یاد گرفته بود و مشاهداتی که از این افراد موفق داشت خیلی حیرت زده شده بود. قبل از اون اصلا توی تاریخ این اطلاعات به این صورت به دنیای بیرون درس پیدا نکرده بود. این همون روشی بود که من و همکارام ازش استفاده می‌کنیم. البته ثروتمندترین آدم‌ها از همه لحاظ، نه فقط از لحاظ پول. حالا فردا راجع به پول مفصل صحبت می‌کنیم. ولی ثروت یعنی چقدر خوشحالید؟ یعنی چقدر راحت آرزوهاتون رو به دست میارید؟ در واقع موفقیت یعنی اینکه شما چقدر خوشحال هستین؟ این معنی اصلی موفقیته. ما به این نوع افراد معرفی می شدیم و از اونو یاد می گرفتیم. افرادی که هم از لحاظ روابط، هم ثروت و هم از لحاظ مسائل دیگه در سطح خیلی بالایی بودن. البته شاید این غیر ممکن باشه. مثلا شما بخواید خوشحال باشید ولی بدهکار باشید و طلبکارای شما دم به دقیقه بیان دنبالتون. به نظر میاد تو این حالت خب خیلی سخته که بخواید خوشحال باشید. البته غیر ممکن هم نیست. ولی مطمئنا این حالت خوبی نیست که ما بخوایم توش باشیم. پس هدف ما اینجا خوشحال بودن بی اندازه است. ناپلئون هیل مطالب و قواعد خیلی زیادی رو یاد گرفت و اونها رو به صورت کتابی به نام قوانین موفقیت در 16 درس نوشت. اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بود که افراد گروه‌های مخفی، افرادی که توی گروه‌های ممتاز جامعه بودن و رسانه و روزنامه و نفت رو کنترل می‌کردن، دور هم جمع شدن و با این موضوع که این اطلاعات بخواد به بیرون درس پیدا کنه مخالفت کردن. پس این کتاب را از بازار بیرون کشیدن. و سال 1937 این کتاب ناپدید شد و ناپلئون هیل رو مجبور کردند که کتاب کم محتواتری نسبت به کتاب قبلی به اسم بیاندیشید و ثروتمند شوید بنویسه. همون اتفاق برای کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید هم افتاد. در واقع این کتاب رو هم از بازار بیرون کشیدن و محتوای اصلی و کلیدیش رو حذف کردند و دوباره کتاب بی محتوایی به بازار روانه شد. ناپلئون هیل چندین جمله خیلی مهم و اساسی گفته و میخوام روی یکی از اونها تمرکز کنم. ناپلئون هیل گفته هر چیزی که ذهن انسان بتونه به تصویر بکشه و خودش رو به مرحله باور برسونه میتونه اونو به دست بیاره. حالا اینو با عجیبترین راز ارل نایتینگل، یعنی شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید، تلفیق کنید. اجازه بدید که من خیلی راحت در مورد مسئله موفقیت و رسیدن به اهداف صحبت کنم. چند سال پیش کتابی به اسم راز چاپ شد که واقعا کتاب خیلی خوبیه و من به همه توصیه میکنم که بخوننش. تو این کتاب یه چیزی به اسم قانون جذب شرح داده شد. کتاب راز اولین کتابیه که مفهوم قانون جذب رو توی سطح خیلی عظیم به عموم مردم میگه و در اختیارشون میذاره. البته یه مدتی بازار این کتاب خیلی گرم شده بود، ولی بعد از یه مدت به دلایلی خیلی کمرنگ شد. یکی از دلایلش میتونه این باشه که تعداد خیلی زیادی از کتاب راز و کتابهایی که در این زمینه بودن فروخته شد. تخمین زده شد طی چند سال اخیر حدود 50 میلیون نسخه از این کتابا فروخته شده. حالا سوال اینجاست، چرا این همه کتاب فروخته شد ولی یه دفعه ناپدید شد؟ چرا انقدر در مورد این کتابها دید منفی وجود داره؟ چرا اکثر افراد میگن که این مسئله یک مسئله کلاهبرداریه؟ وقتی کتابی چاپ میشه و وارد بازار میشه، یه سری افراد اون کتاب رو میخونن. درصد خیلی کمی از اون کتاب نتیجه میگیرن و قسمت عمده‌ای از افرادی که همون کتاب رو میخونن ازش نتیجه‌ای نمیگیرن. به همین خاطر این افراد میگن حتما یه چیز کلاهبرداریه. این همون اتفاقیه که برای کتاب ناپلئون هیل هم افتاد. دهه‌های 1920 و 1930 به دلیل اینکه محتوای اصلی و کلیدی کتاب ناپلئون هیل ازش گرفته شده بود و نسخه جدیدش که کم محتواتر بود به بازار اومده بود، 95% از کسایی که اون کتاب رو می‌خوندن هیچ نتیجه‌ای ازش ندیدن. به همین دلیل می‌گفتن که این چیزهایی که این کتاب داره آموزش میده کلاهبرداری و دروغه. برای مثال اگه شما یه دستور پخت یه کیک شکلاتی رو داشته باشین، میتونید یه کیک شکلاتی خوشمزه بپزید. و نکته اصلی اینه که دستور پخت به شما کمک میکنه که یه کیک خیلی خوب و خوشمزه بپزید. خب حالا شخصی که این دستور پخت رو داده، چون نمیخواسته دیگران هم یه کیک خوشمزه درست کنن، مثلا دما یا مقدار مواد رو تغییر داده و چیزهایی رو کم و زیاد کرده. اون موقع شما یه دستور پخت دیگه برای کیک شکلاتی دارین. وقتی شما دستور پخت که مواد اصلیش تغییر داده شده رو انجام میدین، به یک کیک شکلاتی خوشمزه نمیرسید. البته ممکنه شما یک کیک خوشمزه بپزید، به دلیل اینکه شما آدمی هستید که دقیقاً دستور رو دنبال نمی‌کنید و دقیقاً اون کاری که به شما گفته شده رو انجام نمیدین و یه سری اشتباهات رو توی دستور پختی که اشتباه انجام میدین و به صورت اتفاقی یک کیک خوشمزه شکلاتی میپزید. آیا این با عقل جور در میاد؟ با اون دستور پختی که اشتباه بوده و شما هم اشتباه کردین، به صورت اتفاقی به یک کیک خوشمزه رسیدین. این واقعاً با عقل جور در میاد؟ حالا آیا قانون جاذبه واقعاً کار میکنه؟ ما الان اینجاییم. همکارای من اینجان که به شما بگیم بله، قانون جذب کار میکنه. شما دارید شواهد واقعی و فیزیکیشو میبینید. هر چیزی که ذهن شما به تصویر بکشه تا زمانی که باورش کنید اون اتفاق میفته. از زبون ارل نایتینگل میگم، چیزی رو که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید بهش میرسید و به دستش میارید. حالا یا واقعا به همین سادگیه؟ نه. اگه بخوام صادقانه بگم نه. خیلی کارهای فیزیکی هم باید انجام بشه. وقتی همه موارد کلیدی و اصلی رو یاد گرفتید و همه رو با هم داشته باشید و به صورت کلی نگاه کنید. اون موقع همه چیز ساده ساده میشه. حالا شما اینجایید که دستور پخت اصلی رو یاد بگیرین، بدون اینکه موارد اصلیش تغییر داده شده باشه یا ازش حذف شده باشه. شما اینجایید که دستور اصلی و راز موفقیت رو که تا حالا به دنیای بیرون درز پیدا نکرده رو بگیرید. حالا از اینجا به بعد به صورت یه مطلب خیلی کوتاه شروع می‌کنیم تا بتونیم مطالب کلی‌تر رو خیلی بهتر بهتون نشون بدیم. داخل جمجمه مغزتونه و خارج از اون و اطرافتون چیزی رو دارید که بهش میگین ذهن. در جاهای مختلف دنیا اسمهای زیادی برای ذهن وجود داره که اصلا مهم نیست. همه ما اینو میدونیم و قبول داریم که خارج از بدنمون یه حالتی از میدان انرژی وجود داره که بهش میگیم ذهن. شما باور بکنید یا نکنید فرقی نداره، چون چیزی که دارم میگم یه مطلب کاملا علمی و اثبات شده است و قابل اندازه‌گیریه. مطلبی نیست که نتونید درکش کنید و کاملا واقعیه. شما ذهن دارید و این ذهن شما یک میدان انرژی در اطراف شماست. حالا چرا من میگم اگه شما باورش کنید یا نه فرقی نمی کنه؟ یادمه داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم. بهش گفتم به نظر تو من نباید اینا رو باور کنم تا به هم جواب بده؟ اون به هم گفت نه، بعضی چیزا نیاز به باور ندارن. مثلا طبق قانون جاذبه زمین، اگه تو از بالای این ساختمون بخوای بپری، از لبه این ساختمون جلوتر بری میفتی پایین. اصلا فرقی نداره که تو قانون جاذبه زمین رو باور داشته باشی یا نه، چون همیشه داره کار میکنه. من بهش گفتم پس این کتابا افرادی که میگن اگه تو باور داشته باشی میتونی قانون جاذبه رو نقض کنی و میتونی توی هوا شناور باشی چی میگن؟ دوستم گفت شاید این چیزی که تو داری میگی درست باشه، بیا امتحانش کنی. یه نفر رو به من نشون بده که از اون ساختمون بخواد بپره پایین ولی نیفته. اگه نمیتونی نشون بدی، شاید اصلا این یه دروغه. و حتی اگه بخوایم فرض کنیم که حقیقته، انقدر دور از ذهنه که برای تو چه فایده ای داره که بخوای به اونجا برسی؟ اگه از این ساختمون بخوای بپری و روی هوا معلق باشی، چه فایده ای برای تو داره؟ پس هیچ فایده ای برات نداره که بخوای باورش کنی و وقتتو بذاری. اینو بدون که قانون جاذبه زمین وجود داره و هست. من در مورد اون درصد خیلی کمی از افرادی که ممکنه قانون جاذبه رو نقض کنن صحبت نمی کنم. من دارم در مورد این صحبت می کنم که 99.9% مردم دارن از این قانون استفاده می کنن. پس تو هم این کار رو انجام بده. فرقی نمی کنه که تو باور کنی که این قانون هست یا نه، چون این قانون واقعا داره کار می کنه و به صورت پیوسته در حال کار کردنه. قوانین اصلی رو یاد بگیر. یاد بگیر که ذهن چجوری کار می کنه. یاد بگیر موفقیت چجوری به دست میاد. یاد بگیر بدن ما چجوری کار میکنه. تا بتونی توی این دنیا موفقیت و خوشحالی بیشتری داشته باشی. روی چیزهایی کار کن که ثابت شده، نه اون چیزهایی که تئوری هستن. مثلا ساعتها تو خونه بشینی و مدیتیشن کنی برای اینکه به یه جوابی برسی. البته منظور من این نیست که مدیتیشن بده. من فقط میخوام بگم که چجوری از راهی که ثابت شده استفاده کنی. میخوام بگم که وقتت رو روی چیزهایی بذاری که جواب میده. این همه شواهد و مدارک داریم که نشون میده این قانون جواب میده. شما هم بیا از همین قانون استفاده کن. چرا برای چیزهایی که نمیدونی چیه وقت بذاری؟ چرا کلی وقت و انرژی بذاری و بخوای از یه راه دیگه به نتیجه برسی؟ خب همین راه داره جواب میده. از همین راه استفاده کن. بنابراین شما یه ذهن دارید و داخل جمجمتون هم مغز دارید. الان بعضی از شماها توی مفاهیم پایه‌ای حسابی به مشکل برخوردین. از چهره‌هاتون مشخصه تو مفهوم اول که به کی دارید گوش میدید به مشکل خوردین. مثلا میگید که من بودایی هستم. این چیزهایی که این میخواد بگه چطور میخواد با باورهای من جور در بیاد؟ نکنه با اونا مخالفتی داشته باشه. یا مثلا توی اون سمیناری که رفته بودم، اونا یه چیز دیگه‌ای میگفتن. یا اینکه من فلان کتاب رو خوندم. و یا اون چیزی که میخواد به من بگه ممکنه با اعتقادات من همخونی نداشته باشه. شما برگشتید و توی مفهوم اولیه به مشکل برخوردید که به کی دارین گوش میدین و از کی دارین یاد میگیرین. بعضیاتون تو میزان یادگیری و آموزش پذیری به مشکل خوردین. بعضیاتون میگین من فکر نمیکردم اینجوری باشه. بعضیاتون قابلیت پذیرش و تغییرات رو ندارین. اگه همیشه اون چیزی رو که عمل کردید انجام بدین و به کارتون ادامه بدین، به چیزایی میرسید که قبلا داشتین. اگه میخواید چیزایی که توی زندگیتون هستن تغییر کنن، شما باید اون چیزهایی که توی زندگیتون هستن رو تغییر بدین. فقط شما، نه هیچ کس دیگه. بعضی از شما توی بالانس ترازوی پیشرفت به مشکل خوردین و میگید من چطور این کارو بکنم؟ چطور؟ به این فکر نمی‌کنید که روی اون قسمتی از ترازو متمرکز شدید که اشتباهه. چون 99.9% تمرکزتون باید روی افکار و چرای خواستتون باشه. تو این مسائل با من همراه هستین؟ با من موافقین؟ به خاطر اینکه مفاهیم پایه‌ای خیلی مهمه و ما باید مدام بهشون برگردیم. توماس ادیسون رو میشناسید؟ بعدی که لامپ رو اختراع کرد و بیشترین اختراعات رو داشته. اون یه نابغه بوده. کسی که فقط تسلا از نظر جایگاه علمی نزدیک اونه. و آلبرت انیشتین هم که میشناسید. کسی که نظریه نسبیت رو عنوان کرد. که بعضی اوقات به عنوان نابغه ترین و باهوش ترین فرد دنیا ازش نام برده میشه. این دو نفر یه چیزی رو گفتن و به صورت علمی ثابت کردن که خیلی جالبه. و اونم اینه که ذهن ما فرستنده و گیرنده ارتعاشه. بهتره بگم فرستنده و گیرنده انرژیه که به صورت ارتعاشه. این دو نفر ناآگاه و دیوونه نیستن. این دو نفر نابغه و دانشمندن. این دو نفر ثابت کردن که هر سلول بدن انسان از خودش یک فرکانس متفاوت ساطع میکنه. و ثابت کردن همه چیز در جهان هستی از انرژی تشکیل شده. یه تیکه چوب، یه دونه سیب، یه سنگ، یه جسم بیجون، تلویزیون، هر چیزی از خودش یک انرژی متفاوت ساطع میکنه. فرکانس رو میتونیم وایبریشن یا لرزش هم بگیم. انرژی، وایبریشن یا ارتعاش همشون یه چیزن. هر چیزی که قابل اندازه‌گیری با تکنیک‌های امروزیه و یا قابل لمس کردنه ارتعاش ساطع میکنه. حتی دی ان ای شما توی پایین ترین سطح خودش یک ارتعاش ساطع میکنه. ارتعاش از همه چیز رد میشه، درست مثل امواج رادیویی میمونه. برای مثال اگه شما توی خونه قدیمی برین و رادیو رو روشن کنید، موسیقی به طرز شگفت انگیزی از تو رادیو پخش میشه. آنتن رادیویی شما امواج رادیویی رو که از یک فرستنده خیلی دورتر که با یک ماهواره فرستاده میشه، بلافاصله دریافت میکنه. این امواج رادیویی از همه چی رد میشه. از آهن، سنگ، شیشه، از همه چی. بعد تو سراسر جهان پخش میشه. اما چجوری از همه اینا رد میشه؟ علتش اینه که ذرات امواج رادیویی خیلی کوچیکتر از ذرات اجسامن. حتی از الکترون‌ها و پروتون‌های داخل اتم هم کوچیکترن. و چون کوچیکترن، میتونن از درونشون رد بشن. این دو نابغه یعنی آلبرت انیشتین و توماس ادیسون میگن که اگر انرژی و افکار انسان متمرکز بشه، این فرکانس از همه چیز عبور میکنه و تو سراسر جهان پخش میشه. و توسط ذهن‌های دیگه دریافت میشه. ما روی ماده فیزیکی اثر میذاره. در واقع طبق گفته اونها، ذهن یک فرستنده و گیرنده ارتعاشه. من اینو از خودم نمیگم. دقیقاً دارم چیزی که آلبرت انیشتین و توماس ادیسون گفتن رو میگم. طبق گفته این دو نفر، این خاصیت ذهن ماست. و این انرژی و ارتعاشی که ذهن میفرسته از همون نوع امواج رادیوییه. ولی با یک تفاوت کوچیک. طبق گفته این دو نفر، این تفاوت اینه که امواج و ارتعاشی که ذهن ما میفرسته کوچیکتر از امواج رادیوییه. سرعت این امواج حتی از سرعت نور هم بیشتره. البته یه فرق دیگه هم داره و اونم اینه که امواج رادیویی به صورت مستقیم حرکت میکنن. ولی امواج ذهنی ما به همه جهات پخش میشن. یعنی اگه شما این سمت کره زمین باشین و همین الان ارتعاشی رو بفرستین، اون سمت دیگه زمین توی همین لحظه با همین مقدار انرژی یه ذهن دیگه و یا یه ماده دیگه میتونه ارتعاش رو دریافت کنه. این مطلب همون چیزی بود که ناپلئون هیل به طور مستقیم از ثروتمندترین مرد جهان یعنی اندرو کارنگی شنید و هنری فورد و بقیه افراد ثروتمند هم اونو برای ناپلئون هیل تایید کردن. این یکی از همون رازهاییه که اونا میدونستن و به من و همکارام هم تو گروه های مخفی آموزش دادن. این راز اینه که شمایی که الان توی خونتون نشستین و دارین این سمینار رو گوش میدین، توی سرتون قوی ترین و سریع ترین فرستنده و گیرنده ارتعاش در کل جهان هستی رو دارین. شاید یه نفر بپرسه که راجب خارج از جهان هستی چطور؟ آیا اونجا هم ذهن ما قوی ترین و سریع ترین فرستنده است و کار میکنه؟ من در جواب میگم این سمیناری که الان داریم راجع به موارد پایه‌ایه. من خوشحال میشم که راجع به این موارد توی جلسه دیگه‌ای براتون صحبت کنم و اونجا مفاهیم حرفه‌ای‌تر رو براتون توضیح بدم که مطمئنم همتون خیلی خوشتون میاد و براتون خیلی جالب خواهد بود. پس اولین مفهوم اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژیه و مفهوم دوم مفهوم قانون جاذبه هستش. طبق قانون جاذبه هر مقدار انرژی و فرکانسی که ساطع کنی همون مقدار انرژی و فرکانس به سمت تو برمیگرده. درون شما یه میدون انرژی وجود داره که هر چیزی رو که بفرستی همون مقدار به سمتت برمیگرده و این مفهوم چیزیه که توی تمام ادیان گفته شده و هست. چه شما مسلمون باشید و به قرآن اعتقاد داشته باشید، چه مسیحی یا بودایی یا هر مذهب دیگه‌ای که داشته باشید، همشون چنین قانونی رو گفتن. همشون دارن آموزش میدن و میگن که هر چیزی که بکاری همونو برداشت میکنی. هر چیزی که بیرون بفرستی به سمت خودت برمیگرده. و اگه بخوایم از نظر علمی هم بهش نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که هر انرژی بفرستی همون انرژی به سمت خودت برمیگرده. و این یعنی قول چراغ جادو که همه ما دنبالش هستیم. در واقع قدرت توی ذهن خودتونه. به عبارتی قول چراغ جادو خود شما هستین. به خاطر همین اسم سمینار ما هست آرزوی شما دستور شماست. نه اینکه آرزوی شما دستور منه. شما این شانس رو دارید که یاد بگیرید چطور به ذهنتون دستور بدین. شما باید بدونید هر ارتعاشی رو که بفرستید مشابه همون ارتعاش و به مقدار مساوی از همون ارتعاش به سمت شما برمیگرده. قانون جاذبه خیلی قوی تر از قوانین دیگه جهانه. قانون جذب حتی از قانون جاذبه زمین هم برتر و قوی تره. خب اجازه بدید براتون یه مثال بزنم که یعنی چی که قانون جذب از قانون جاذبه زمین قوی تر و برتره. ولی قبلش باز برگردیم به همون مفاهیم پایه‌ای خودمون. اول اینکه شما به کی گوش میدین؟ شما دارین به کسی گوش میدین که یک کتاب نوشته، سمینار برگزار میکنه، تازه به این مرحله رسیده و داره حرفای بزرگ بزرگ میزنه، یا اینکه دارید به توماس ادیسون گوش میدین؟ دارین به اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد جهان گوش میدین؟ یا دارید به آلبرت انیشتین گوش میدین؟ به من نگاه نکنید. من فقط و فقط پیغام رسون این افراد هستم. در واقع شما دارید به حرفای اونا گوش میدین. موضوع بعدی اینه که چقدر رغبت برای یادگیری دارین؟ چقدر رغبت برای آموزش پذیری و پذیرش تغییر دارین؟ چیزی که دارم بهتون میگم مفاهیم جدید و تازه ایه. چقدر آماده اید که اونا رو قبول کنید و یاد بگیرید؟ از چهره بعضی از شماها معلومه که میزان یادگیریتون بالا رفته. چون به من نگاه میکنید، به چیزهایی که اطرافتون هست نگاه میکنید، به جایی که الان قرار دارین، به زندگی اشرافی اینجا نگاه میکنید و با خودتون میگین واقعا این قانون جواب میده؟ واقعا این چیزا وجود داره؟ و برای یادگیری بیشتر مشتاق میشید. حالا چیزی که ما اینجا میخوایم به شما آموزش بدیم اینی که چطور از ذهنتون استفاده کنید. به شما یاد داده میشه که چطوری برای چیزی که میخواید فرکانس و انرژی بفرستید و در نتیجه اون آرزویی رو که میخواید رو به دست بیارید. چون قانون جذب میگه هر ارتعاشی رو که بفرستید به سمت شما برمیگرده. تا الان ما به شما گفتیم که قانون جذب قوی تر از قانون جاذبه زمینه. این یعنی چی؟ شاید شما بگید خب من تا الان فکر میکردم که قانون جاذبه زمین همون قانون جذبه. نه، این همون قانون نیست. یه قانون دیگه است. قانونی برتر و قوی تر از قانون جاذبه زمین. بعضی از شماها دستتون رو به کمرتون زدین و این نشون میده که میزان آموزش پذیریتون پایین اومده. اجازه بدین کمکتون میکنم. ببینید، قانون جاذبه زمین یه قانون کاملا فیزیکیه. ولی قوانین فیزیکی کوانتوم از اون بالاتره. به عنوان مثال ما گفتیم که قانون جاذبه زمین همیشه کار میکنه. چه شما باور داشته باشید، چه نه. اگر از بالای یه ساختمون بپرید، حتما میخورید زمین. قانون جاذبه زمین همیشه کار میکنه و هیچ شکی هم در اون نیست. ولی ممکنه شما یه هواپیمایی رو ببینید که داره تو هوا پرواز میکنه و یا پرنده ها رو ببینید که دارن پرواز میکنن. اون موقع این سوال براتون مطرح میشه که اگر این قانون همه جا هست و همیشه کار میکنه، پس چرا اونا تونستن این قانون رو نقض کنن؟ چرا اونا پرواز میکنن؟ چرا اونا نمیخورن زمین؟ جواب اینه که قانون بزرگتر و قویتری هم هست که قانون جاذبه رو به حالت تعلیق در میاره و اون رو کنترل میکنه. ببینید، ما یه سری قوانین فیزیکی توی دنیا داریم، ولی یه سری قوانین کوانتوم فیزیکی هم هست که از این قوانین فیزیکی بالاترن. مهمترین و قدرتمندترین قانون فیزیکی کوانتوم که برتر و بالاتر از تمام قوانین فیزیکیه، قانون جذبه. پایه ی قانون جذب اینه که هر ارتعاش و انرژی که از خودتون ساطع کنید مشابه همون و به همون میزان انرژی به سمت شما بر میگرده. این انرژی از تمام قوانین فیزیک سر راهش عبور میکنه و توسط اونا محدود نمیشه. به همین خاطر بالانس ترازوی پیشرفت انقدر مهمه، چون زمانی که شما اونو درک میکنید متوجه میشید که چطور معنی و مفهومی نداره، چون شما دارید از قانون جذب استفاده میکنید و طبق قانون جذب هر ارتعاشی که بفرستید به سمتتون بر میگرده و دیگه قانون فیزیکی نمیتونه سد راهتون بشه. من یاد حرف دوستم میفتم و الان حرفش خوب معنی پیدا میکنه که میگفت زمانی که نگرش تو درسته، حقایق زندگی به حساب نمیاد، به خاطر اینکه اون حقایق و واقعیتهایی که تو داری میگی نظرهای مردم و واقعیتهای فیزیک دنیاست و قانون جذب بالاتر از اون واقعیت فیزیکیه و اونا رو پس میزنه و ازشون عبور میکنه. دقیقاً مثل هواپیما و یا پرنده‌ای که به قانون جاذبه زمین غلبه میکنه و میتونه پرواز کنه. این نکته اصلی و پایه‌ای ماست که شما میتونید با استفاده از این قانون که میگه هر ارتعاشی که بفرستید به سمت شما برمیگرده، هر چیزی رو که میخواید داشته باشید و به دست بیارید. این همون زمانیه که وقتی براتون اتفاق میفته شما میگید عجب شانسی آوردم، عجب اتفاق جالبی افتاد، چقدر عجیب، چطور این اتفاق افتاد؟ همه این اتفاقات نشون دهنده قانون جذبه که برتر و قدرتمندتر از قوانین فیزیکیه. این موضوع که وقتی برای تو اتفاق عجیبی میفته و نمیتونی توضیحش بدی، در واقع همون قانون جذبه که از قوانین فیزیکی عبور کرده و به سمت تو برگشته. این همون چیزیه که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم و به شما آموزش بدیم که چطور باید ازش استفاده کنید. به پایان این قسمت رسیدیم. در طول فرصت استراحتی که دارید، از همتون میخوام که روی مفاهیم پایه‌ای کار کنید و مطمئن بشید که از هر لحاظ در سطح بالایی قرار دارید. برای کسایی که این فایل صوتی رو گوش میدن، این پایان قسمت چهارمه. برای دانلود قسمت پنجم میتونید به سایت جادوی‌باور.ir مراجعه کنید. آرزوی تو دستور توست. سخنران کوین ترودو. برای فایل های صوتی بیشتر به سایت جادوی باور.ir مراجعه کنید.